Toepraat.
بوشا رو میشناسی همون که دوسته بازارت پاک کرده یه بی پوسته بوشار لینا اختراع ایرون هر جای دنیا رفته لف و خندون بوشار لینا خوشمز از چه عالی بوشار لینا ذرت و خوشحالی
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد با لینا خوشحالینا
قرمز رنگش دلپذیر گوجه ای طعمش دلپذیر این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر بندری داغیش دلپذیر تندش آتیش دلپذیر این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر سیب زمینی شد دلپذیر ساندویچامون دلپذیر با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر
دلپذیر.
حاضر شدی پسرم؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
ستاره صد مربع صرف تا صد خدمات اینترنت همراه اول دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره ستاره صد مربع سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول همراه اول رکورددار سرعت اینترنت همراه
جوین گردی یادته که باشیدی چه مزه ای داشت چه میچسبی جوین ریحون بخور روش جون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین ریحون ریحون با جوین اخواتو با میکنه جوین خودشو تو دلت جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون
بیسکویت جوین ریحان
زنگ میخوره زنگ رفاه بچه ها شاد و رو به راه فصل حساب و هندسه وقت خرید مدرسه خط کش و دفتر و مداد پرهای نو رنگای شاد خوراکی های خوشمزه چیده شدن تو قفسه خریدمون چه ساده شد کولمونم آماده شد یه کوله بار مدرسه که از رفاه میرسه
فروشگاه های زنجیره رفاه
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ عبور از تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان با سلام و عرض احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان ادامه می دهیم برنامه عبور از تاریخ رو و حوادث سال شوم 1721-1722 میلادی برابر 1000 1134 و 1135 هجری قمری. خب روایات زیادی موجود از این حوادث، هم انگلیسی ها نمایندگان کمپانی هند شرقی و همینطور هم هلندیا جزئیات واقعه رو نوشتن. افراد دیگری چه فرانسوی ها مانند ممی کلرک و همینطور نماینده دیپلماسی فرانسه آنژ دو گاردان و افراد دیگری جزئیات این حوادث رو نوشتن. هزین لاهیجی هم که ایرانی بوده، کروسنسکی هم که براتون گفتیم که لهستانی بوده، تمام اینها رو یادداشت کرده. خب متاسفانه شاه سلطان حسین وقتی میبینه که مردم همه در حال قحطی و بیچارگی هستن، لباس فاخر خودشو بیرون میاره، لباس یأس و ماتم میپوشه، بعد خادم و ندیم و تمام کسانی که در دربار بودن میگریستن و یکدیگر رو ودا میکردن. وقتی یه دولتی بیخیال باشه، به قدر این دولت بیتوجه باشه به مسائل اطلاعاتی امنیتی، خبرهای رسیده، همه اینها رو فراموش کرده بودن، غرق خوشی و شادی بودن. کتاب رستم التواریخ رو بخونید که شاه سلطان حسین و درباریانش و اهل حرمش چگونه و چه شکلی روزگار می گذراندن. عرض شود که شاه گریه می کنه، اینا رو ما اشاره کردیم، ولی باز هم اشاره به کروسنسکی می کنیم که شاه و سپاه، عرض شود مردم اصفهان، شام به خانه نرفته در سرای شاه جمع شدند، به دادن شرع اتفاق کردند. فردای آن روز شاه سلطان حسین چند نفر از معتمدان را به مکالمه نزد محمود فرستاد، دختر خود را تجهیز کرد، یعنی جهیزیه بهش داد، بعد جواهرات داد و عرض شود که قرار شد این دختر بره و به اردوگاه محمود افغان. برای آوردن شاه به اردوی محمود اسبا و یدک ها انتخاب کردند. محمود از رجال دولت ها چند نفر سواره فرستاد، به عادت اهل ایران صفها بستن و اسباب ها ترتیب دادن و به طرف محمود روبرا نهادن. خب همین رو نوشتن، یعنی این رو گفتن و خود این کروسنسکی در کنار بوده. این تجار هلندی و تجار انگلیسی رم عرض شود که در جریان بودن. سردارانی داشت محمود، امان الله خان و نصر الله خان. من اینا رو یه اشاره کردم، میخوام بهتون بگم که ملت ایران، اصفهان تسلیم شده بود ولی ملت ایران تسلیم نشده بود. شهر اصفهان ضبط شد، به دروازه آدم گذاشتن، در پاکیزه کردن شهر و کوچه از مرده ها تعدادی آدم مأمور تعیین شد، لاشه ها رو دفن کردن و اون بوهای قبیحه که در شهر بود، یعنی به قدری جنازه بود که در شهر فضا بویناک شده بود، حتی محمود که در خارج شهر بود جابجا میشد، یعنی به قدری مرده زیاد بود که این تعفنشون محمود رو وادار میکرد هر چند روز یه دفعه اردوگاهشو عوض کنه. بعد عرض شود که محمود رو به اصفهان اومد، امر کرد که شاه را از باغچه‌ای که در آن کشتگان قزلباش در جنگ ریخته بودند بردن که آنها را ببیند. منادی از هر طرف ندا کرد، یعنی جارچی، که از قزلباشیه کسی داخل صفوف افاقنه نشود، به هیچ گونه خود را ننمایند. بالیوزان فرنگ، بالیوز یعنی کاردار یعنی کنسول، به استقبال مبادرت نمودن، به راه محمود پا اندازها از اقمشه گرانبها انداختن، یعنی فرش کردن، عرض شود که پارچه های خیلی عالی در سر راهش گستردن. با ابهت تمام داخل شهر اصفهان و دولتخانه شد. خواجه سرایان حرم و ندبا و خدمتگزاران شاه همگی آماده سر فرود آوردند، در مقام خدمت ایستادند. اصلا این محمود باور نمی‌کرد اومده حالا شده شاهنشاه. محمود امر کرد که هرچه آذوقه در اردوی خود مهیا کرده بودند اینا رو از دهات غارت می‌کردند، به اصفهان کشیدند. عرض شود که به قدر کفاف نان و گوشت پدید آمد. از اهالی اصفهان از گریختگان بر سر املاک و خانه های خود آمدند. محمود به رسم قزلباش ضیافت کرده، قوانین قزلباشی و اهل بیت و ارباب استشاری شاه سلطان حسین یعنی مشاوراش و کسانی که در خفیه خیانت به شاه کرده بودند در مهمانخانه به تیغ بیدریق احسان بگذرانید و کسانی که با محمود پیمان داشتن امان داده بقیه را به قتل رسانید. گفتیم که 1700 نفر و در مجموع 3000 نفر رو عرض شود که اعدام کرد. جنازه های اینا رو می آوردن و می انداختن توی میدان نقش جهان، میدان شاه در اونجا، و بدنشون رو برهنه می کردن. منظره خیلی وحشتناکی بود. ظاهراً سعی کرد با اینها به اصطلاح کمال دوستی رو به جا بیاره، یک عده‌ای هم باورشون شد، ولی این مسئله عرض شود که موقت بود. حتی یک نفر رو منصب دیوان بیگی داد که از ایرانیان بود، مردی زاهد و متقی بود و خیلی خوشحال شدن، گفتن چقدر خوبه که این پادشاه اومده، عرض شود که از شاه سلطان حسین بهتره. خزینه صفویه رو ضبط کرد، از هر چیز با قیمت فراوان بود مگر زر نقد که بسیار کم بود. از هر یک از رجال قزلباش مبلغی زر و جواهر خواست و خواهی نخواهی گرفت و در خزینه ریخت. از تجار اصفهان و جلفا و غیر ایشان، حتی از به صلاح غیر مسلمانان نیز به همین دستور زر و اموال بسیار استرداد کرد. طوایف قلیجایی از غنیمت اموال متمول شدند. بخشش به خوانین و حکام ملوک و ولایات فرستاد و سپاه را سیورساد و علوفه داد. سیورساد یعنی آذوقه و انواع پاداش ها و خاربار و آنچه که مورد توجهشون بود. بعد از فتح اصفهان امان الله خان یکی از سرداران خودشو عرض شود که با 60,000 سوار از افاقنه به تسخیر قزوین نامزد کرد. من اینا رو گفتم، اشاره کردم، میخوام از این جزئیاتش که کروسینسکی ورداشته نوشته، واقعا خیلی فوق‌العاده نوشته. به اهالی قزوین رقم نوشت که به ورود سردار شهر را تسلیم کنید و اگر از شاه طهماسب و کسان او خود را در آن حدود بنمایند، بی تأخیر شما و اهل و عیال شما را عرصه شمشیر خواهم کرد و اموال شما به غارت و تاراج خواهد رفت. اگر از در اطاعت و انقیاد درآیید، از ضرر سپاه افاقنه به کلی محروس و مسئول خواهید بود. یعنی کسی به شما کاری نداره. از جانب شاه سلطان حسین نیز مکتوبات به همین مضمون نوشته و ارسال گردید. امان الله خان با لشکر روان به برود قزوین، شاه طهماسب راه فرار پیش گرفت. خیلی بی استعداد بود، خیلی دنبال عیاشی بود. در موارد مختلف سلطنت خودش هم به خاطر عیاشی از دست داد. جوانی بود بی فکر و اصلا اون موقعیت رو درک نمی کرد. آرامش و رفاه و خوشگذرانی رو بر همه چی اولویت می داد. امان الله خان با لشکر روان و به ورود قزوین، شاه طهماسب راه فرار پیش گرفت. شهر قزوین را خالی و اهالی شهر را تسلیم کردند. به قدم انقیاد پیش آمدند و اهالی قزوین تدارکهای میمانی گرفتند. سپاه افاقنه به خانه ایشان فرود آمدند. اهالی قزوین پایتخت ایران بود، یک شهر تاریخی بود که شاه طهماسب در اونجا سالها مستقر بود، حدود 50 و چند سال، و بارها با سپاه مخوف سلطان سلیمان جنگیده بود. اهالی قزوین خواستن با اینا کنار بیان، اینا رفتن تو خانه ها. امان الله خان حاکم رو آدم خوش اخلاقی بود، اکرام بیکران نمودن، هدایا و پیشکش ها داده جماعت قلیجایی قناعت نکرده به طمع خام افتادن، مخالف امر محمود نمودن، چون محمود گفته بود کاری به مردم نداشته باشید، گفته بود اگر مردم اطاعت کردن کاری به خانه هاشون نداشته باشید، به جان و مال و ناموسشون توجه نکنید، مزاحمت ایجاد نکنید و بذارید مردم به اصطلاح عادت کنن. در شهر قزوین تقریباً 100,000 قزلباش بود، یعنی این نظامیانی که از جنگ دیگه کناره گرفته بودن، سربازان قزلباش، و قزلباش یعنی ارتش، اینا در قزوین بودن. هرچند که قزوینیان از آزار و اذیت این سپاهیان مزاحم به تنگ اومدن، خفیه مشورت کردن، یعنی محرمانه. در شهر قزوین تخمیناً 100,000 قزلباش بود. بعد از 8 روز هر کس به مهمان خود آویخته، 4,000 قلیجایی را به قتل آوردند. قزلباشی در گذرها و چهار سوقها هجوم آورده قتل بی‌نهایت کردند. امان الله خان در میان مجروح گشته با 1,000 نفر، بعضی میگن کمتر از 1,000 نفر، از چابک سواران افغان خود را از میان بیرون افکندن و به اصفهان پیوستن. مردم اصفهان خیلی وحشت کردند، گفتن این اتفاقی که افتاد، چون تازه محمود دستور داده بود چراغانی کنن، شیپور بنوازن، هر شود نقاره بزنن و دهل بزنن، پیروزی بر شهر قزوین. هر شود که محمود خیلی ناراحت شد و گفت اینها قابل اطمینان نیستن، اینها دشمنان ما هستن، طهماسبم. پس از اطلاع از حمله امان الله خان، سردار محمود از قزوین به زنجان و سپس به تبریز فرار کرد. عده‌ای از سرداران وی نیز به همراهش فرار کردند که محمد محسن مصطفی جزئیات اینو داده. خیلی جالب بود این مبارزه مردمی و قزوینی ها واقعا داد مردانگی دادن و عده زیادی از اینا رو کشتن. محمود افغان که جنونش داشت شدت میکرد، چون واقعا الان ما میخواییم بررسی کنیم، محمود افغان یک آدم شیزوفرنی بوده، یه آدم دیوانهی بوده، دچار توهم بوده، یه آدم خونخاری بوده و رفتارش، حرکاتش، صحبتش همه باعث وحشت میشده. کمان که اشرف افغان که پسرموش بود و پدرش میر عبدالله به وسیله محمود کشته شده بود، در سلک مخالفان بود. حتی در کتاب ها اومده که محرمانه خاربار فرستاد موقعی که اصفهان در مضیقه بود و شاه سلطان حسین حتی در قصرش گندم پیدا نمی شد، مقادیری آرد و آذوقه برای شاه سلطان حسین فرستاد و معتقد بود که ما باید با شاه ایران صلح کنیم. این پیشنهادی کرده دختر پادشاه رو به محمود بده، بعد 50,000 تومان بهش پول بده، اول 15,000 تومان بعد 50,000 تومان، و حکومت خراسان و سیستان و عرض شود که نواحی افغانستان رو به او بده، این میگفت کافیه، ما دیگه نمیتونیم ایران رو بگیریم. این آدمی بود به اصطلاح عاقل‌تر از پسرموش بود، از پسرموش هم بدش میاد چون پدرشو کشته بود، میر عبدالله به دست محمود افغان کشته شده بود. بنابراین محمود وقتی خبر کشتار قزوین رو میشنوه که 4,000 نفر کشته میشن از سپاهیانش، تصمیم میگیره که قتل عام بکنه. خب دوستان عزیز، اینجا هم برنامه ما تمام شد، صحبت ما ادامه داره، تاریخ ایران طولانیه. حالا بعد از این روزهای مهنتزا خواهیم رسید به روزهای افتخار، به روزهای سربلندی، به روزهایی که عزت و آبروی ایران بازگشت. خدا نگهدار شما. من خسرو معتضد بودم، با شما صحبت میکردم در برنامه عبور از تاریخ. روز خوشی داشته باشید.
عبور از تاریخ.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، یک شنبه پاییزی شما به خیر و نیکی. خوشحالیم که فرصتی دست داده تا در هفتمین روز از ماه مهر، اولین ماه فصل درنگیز پاییز، با شما باشیم، با برنامه های شبکه رادیوی جوان. لطفا ما رو همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی رو پیدا کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردن ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
با وجود اینکه ما حدود 40 سال هست بخش نظامی کشورمون تحت تحریم امریکا و برخی از کشورهای دیگه هست، اما ما در یک روند پیشرونده و پیشرفته توانستیم به سطح برتری از قابلیت‌های صنعت دفاعی برسیم.
یکی از مهمترین ویژگی‌های 8 سال دفاع مقدس که آن را به نبردی عبرت‌انگیز در تاریخ جنگ‌های دنیا تبدیل کرده، مسئله تحریم ایران و پشتیبانی دشمن توسط بیش از 50 کشور دنیاست. در طی این نبرد، مردم ایران با دست‌های خالی در برابر ابرقدرت‌های جهان ایستادگی کردند و در نهایت هم صدام و حامیانش با مقاومت ملت ایران به زانو درآمدند.
با وجود اینکه در سال 1357، یک هفته قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در 15 بهمن 57 که هنوز انقلاب به پیروزی نهایی نرسیده بود، با یک کار پیچیده‌ای که امریکایی‌ها کردن در ایران از چند ماه قبل به صورت پنهانی، اومدن قراردادهای نظامی که 2828 قرارداد بین ایران و امریکا اون موقع منعقد شده بود، بخشی از این قراردادها مربوط به تأمین تسلیحات و تجهیزات و هواپیما که از جمله مثلا هواپیمای F-16 قرار بود به ایران بدن، 160 فروند در اون قراردادها بود. اما وقتی دیدن انقلاب داره پیروز میشه، در همون زمان دولت بختیار اومدن یک قراردادی دو با وزارت جنگ سابق ایران بستن، البته در واقع تحمیل کردن این قرارداد رو به ایران، که اون در واقع هواپیماهای پیشرفته که قرار بود پولش هم بخشی شما داده بودین به ما بدن و سایر در واقع تسلیحات و تجهیزات که بین ایران و امریکا منعقد شده بود، چون دیدن ایران از وابستگی سیاسی داره خارج میشه و داره به استقلال میرسه، اینها این تجهیزات و تسلیحات رو به کشورهای وابسته فقط میدن اگر تحت کنترل خودشون باشه و مستشاره خودشون هم باید بیان در استفادهش کمک بکنه، اما این رو در واقع قراردادها رو لغو کردن.
Thank you.
در طول جنگ تحمیلی 8 ساله جوانان غیرتمند ایرانی ثابت کردند که می توانند از دل تمامی محرومیت‌ها پلی به سوی پیروزی بزنند. رسماندگان و فرماندهان جوان این سرزمین در تمام آن سالها با کمک نیروی ابتکار و خلاقیتشان توانستند تحریم‌های تسلیحاتی و ماشین‌آلات را دور بزنند و اختراعات و ابداعات نوعی به عرصه ظهور برسانند.
این بخشی از ناوگان هوایی ما که از قبل از انقلاب باقی مونده در بحث نگهداری و بکارگیری که اشاره کردید به انواع در واقع جت‌های جنگنده، خب بخشی از هواپیماهای مثل F4 ما، F4 ما و غیره اینها نیاز به تجهیزات و قطعات داشتند برای اینکه استفاده بشه بهره بر. در زمان دفاع مقدس ما با کمبود قطعه، کمبود تجهیزات مواجه بودیم، اما خوشبختانه صنعتگران وزارت دفاع و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که بعداً نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به این ظرفیت اضافه شد، با کمک دانشگاه‌ها و متخصصین داخلی و اندیشمندان و دانشمندان فنی داخلی توانستند حتی اوورهال و تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی هواپیمایی که حتی از قبل از انقلاب داریم الان ما داریم استفاده میکنیم، یعنی اینها رو کنار نذاشتیم، با توجه قابلیتی که برای تعمیرات اساسی و نگهداری اونها پیدا کردیم و بخشی از قطعات اینها رو که ما 40 ساله در تحریم امریکا به ما نداد خودمون ساختیم. بنابراین امروز ما صنعت دفاعیمون نه تنها جت جنگنده جدیدی میسازه که مدل جدیدی است و با مدل‌های مشابهش در سایر کشورها رقابت می‌کنه، بلکه اون ظرفیت ناوگان هوایی که از قبل از انقلاب داشتیم رو هم ما به خوبی استفاده می‌کنیم، کسری‌ها و نقایصش رو و نیازهای در واقع نگهداریش و قطع و تعمیراتش رو خودمون با صنعت دفاعی هوایی انجام می‌دیم.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر سینه به سینه دشمن دون ایستادند.
لازم نیست که خودت بری اون جلو. نمیشه الان اینجا غیر از اینکه اپوش بیستیم حرف میزنم اینا که کاری انجام نمیدیشه. ما هم اینجوری اعصابمون داره بیشتر خورد میشن، هیچ کاری هم انجام نمیدیشه.
کن توجه کن، من عزیز که اونجاست.
عزیز بیاد اینجا بیشینه، من برم اینجا. ماشاءالله
ماشاءالله آیت من آبا تماسه که این خرازی پیداش میکنید بذاریم کارا خرازی انجام بده.
شهدای این سرزمین مردان و زنانی بودند که آزادگی را بر فراز غرور و جوانمردی معنای دوباره کشید، همانها که مردانه در برابر دشمن پلید ایستادند و ایستادگی را به همگان آموختند.